به زیبای بهاری و امیدواریم که در این بخش آخر برنامه های اشکاهی رادیو اقتصاد آخرین برنامه رو هم بشنوید. کنکاش.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا. چنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد. من سعید سیفی هستم با برنامه کنکاش، هر پنجشنبه شب ساعت 21 در خدمت شما هستیم. در برنامه امشب قصد داریم به موضوع رمز ارزها بپردازیم. رمز ارزها به عنوان بخشی از دارایی‌های نامشهود قرار بررسی بکنیم. رمز ارزها در حال حاضر در دنیا چه جایگاه و شرایطی دارند، در کشور خودمون چه اقداماتی در این خصوص انجام شده و این موضوع با چه چالش‌هایی روبرویه و برای اون چه راهکارهایی رو کارشناسان و فعالان این حوزه متصور هستند. در برنامه امروز در خدمت آقای عباس آشتیانی، مدیر عامل انجمن بلاکچین، و همچنین آقای محمد مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فینتک هستیم و مهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. خب در ابتدا برای اینکه بتونیم بحث رو به خوبی با مهمانان عزیز و شما شنوندگان عزیز همراه بشیم، قطعی توضیح بدم در خصوص رمز ارزها. رمز ارزها یکی از انواع ارزهای مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی اون استفاده شده و معمولاً به صورت غیر متمرکز اداره میشه، یعنی هیچ مؤسسه‌ای رمز ارزی کنترل نمی‌کنه. نخستین بار در دهه 90 میلادی فناوری زنجیره بلوک یا همان بلاکچین معرفی شد و در سال 2009 پس از وقوع بحران عظیم اقتصادی در جهان، رمز ارز غیر متمرکزی به نام بیت کوین بر اساس فناوری زنجیره بلوک توسط فرد یا گروهی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو پا به عرصه تجارت‌های پنهان گذاشت. این ویژگی‌هایی داره رمز ارزها، از جمله دیجیتالی بودن، غیر متمرکز بودند، مبادله شخص با شخص، حفظ هویت و ناشناس بودن و کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت تراکنش‌ها. در حال حاضر رمز ارزها توی دنیا در کشورهای مختلف با قوانین مختلفی در حال رد و بدل شدن هست. توی کشور ما هم قوانینی در این خصوص مصوب شده، اما تاکنون قانون جامع کامل و در دسترسی در این خصوص وجود نداره و خود این موضوع به یکی از چالش‌های عرصه رمز ارزها تبدیل شده. در برنامه امروز قصد داریم این شرایط رو بررسی بکنیم. در حال حاضر با رمز ارزها در کشور ما فعالان این حوزه با چه مشکلاتی روبرو هستند و به هر حال چه راهکارهایی با توجه به درس آموخته‌های جهان در این حوزه میتوان متصور بود. خب در ابتدا عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت آقای آشتیانی، مدیر عامل انجمن بلاکچین. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
آقای فاطمیان، خدمت شما بزرگوار، به عنوان رئیس انجمن فینتک هم عرض سلام و خوش آمد دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، ممنون از دعوتتون.
درود بر هر دو بزرگوار، تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتید. خب آقای آشتیانی، با حضرت عالی آغاز بکنیم. قدری برای شنوندگان در خصوص وضعیت حال حاضر رمز ارزها در جهان توضیح بدید از کجا شروع شد، به کجا رسید و در حال حاضر در کجای اقتصاد جهانی ایستاده؟
آرزم خدمتون که یه نکته این وجود داره که در تمام جهان سالهای اخیر درگیرش بودن، اونم دقیقا شناسایی ماهیت این موجودیت بود که تقریبا توی جهان از 2.5 سال پیش به یک اجماعی رسیده شد. اونم اینی که طبق تعاریف بین المللی که حتی IFRS به عنوان مؤسسه استاندارد بین المللی حسابرسی قرار داده، کلاس جدیدی از دارایی ها تحت عنوان دیجیتال اسست ها یا دارایی های در حقیقت دیجیتال شناخته شده که این کلاس و رسته دارایی در کنار سایر حوزه های سنتی بازارهای مالی مثل بازار سهام، بازار املاک، بازار ارز، بازار فلزات گرانبها تونسته بخشی از ثروت جهان رو به سمت خودش جلب بکنه. امروز که با حضرت عالی داریم صحبت میکنیم، حدود 1.2 تریلیون دلار یا 1200 میلیارد دلار حجم کل بازار دارایی های رمزنگاری شده هستش و این در جهان. و خب این کلاس جدید دارایی تونسته تقریبا سهم خوبی رو با توجه به نه ظهور بودنش به خودش اختصاص بده. و فراموش نکنیم که در سال 2021 در بیشینه ارزش این بازار یه چیزی حدود 3000 میلیارد دلار ارزش داشت، در زمانی که کل بازار طلای جهانی حدود 9000 میلیارد دلار بود. یعنی یک سوم ارزش کل طلاهای تاریخ در حقیقت ارزش بازار دارایی های رمزنگاری شده بود.
عدد قابل توجهیه.
بله.
الان مشخصه آقای آشیدنی که بیشتر در چه حوزه هایی، در چه کسب و کارهایی داره از این رمز ارزها در استفاده میشه؟
ببینین، به وجود اومدن دارایی های رمزنگاری شده که تعریف درستری ازش هستش، همزمان شد با خود خلق فناوریشون، یعنی فناوری زنجیره بلوک مبتنی بر دفتر کل توزیع شده. ما امروزه بیش از 26 هزار موجودیت رمزنگاری شده مبتنی بر این فناوری داریم که به اشکال مختلف کار میکنن. شاید گاهی بعضی هاشون اصلا به صورت متمرکز باشن، استفاده از فناوری داره استفاده میشه. فلزا جواب سوال حضرت عالی اینه که ما داریم در مورد نوک کوه یخ صحبت میکنیم، اگر بدنه کوه یخ زیر آب رو فناوری بلاکچین بدونیم. بله. و در حقیقت اون بخشی که بخش اقتصادی و ملموستری هستش برای ما که این اواخر شناخته شده، بیشتر در بین مردم جهان هم تونسته ذریب نفوذ بالایی رو کسب بکنه، به عنوان دارایی های رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری بلاکچین هستش. در خیلی از کشورهای دنیا در حال حاضر با ذریب نفوذ بالایی بخش بزرگی از مردم درگیر این حوزه هستند. در کشور ما یک چیزی حدود 7 میلیون نفر شخصیت مستقل در حقیقت در حال حاضر وجود دارن،
یعنی که شخصیت حقیقی،
شخصیت مستقل، اهم از این که میتونه حقیقی باشه
یا حقوقی.
و خب اکثر اینا میتونن به خانوادهشون یا به دوستانش دیگهشون هم شاید مثلا کمک کنن، کسایی که دانش کمتری نسبت به این حوزه دارن. و میتونیم بگیم که تقریبا عدد قابل توجهی از جمعیت کشور خودمون هم مثل خیلی از کشورهای دیگه در حقیقت درگیر ابعاد اقتصادی این حوزه شدن. در کشورهای همسایه ترکیه یکی از کشورهایی که بیشترین ضریب نفوذ رو در بین مردمش داشته و حدود 25% مردم ترکیه طی آخرین گزارش ها بیش از 25%شون درگیر در حقیقت حوزه رمزارزها شدن و این کلاس جدید دارایی رو در سبد دارایی های خودشون در کنار سایر دارایی های با ارزش.
با این توصیف فکر میکنید روند گسترش و توسعه رمزارزها سرعت قابل توجهی داره؟
واقعیتش اینه که اگه یه روزی 50 سال طول کشید تا تعداد کاربران خطوط هواپیمایی به 1 میلیون نفر برسه، امروزه در حوزه اقتصاد دیجیتال که روندش هم بسیار بسیار سریع هستش، ما شاهد این هستیم که ظرف یک هفته میتونه این تعداد کاربر به یک حوزه جدید در فناوری‌های نوین مالی اضافه بشه. و من فکر می‌کنم در دوران پسا کرونا که تمرینی بود برای دورکاری و دیجیتالی شدن و رشد شرکت‌های بزرگ IT و فینتک، من فکر میکنم که این روند در 5-6 سال آینده در دنیا شدت بیشتری هم بگیره.
بسیار خب آقای فاطمیان، شما بفرمایید در حال حاضر بحث رمز ارزها تو کشور ما در چه جایگاهی قرار داره و چه میزان از اقتصاد ما رو در بر گرفته؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین، ما امروز در کشور یکی از معضلات جدی که در حوزه رمز ارز داریم همین موضوع قانون گزاریشونه که یه مقداری فضای عدم شفافیت برای فعالین این حوزه چالش‌های مختلفی رو درست کرده. یعنی کسب و کار از تقریبا میتونم بگم ابتدایی ترین حقوقی که عملا داشته باشه توی این حوزه محروم میشه و با چالش‌های مواجه میشه در نهادهای مختلف در نقاط مختلف، که ایناها همه نشأت گرفته از اینه که ما به جای اینکه بیایم از یک فضای برای خودمون و کشورمون فرصت بسازیم، میایم با مبهم نگه داشتنش یا تعیین تکلیف نکردنش. چون این حوزه تقریبا الان در ایران فکر میکنم 4-5 سالی هستش که داره یه مقداری جدی بهش پرداخته میشه و تعدادی که آیه آشتیانی هم در واقع ذکر کردن که امروز فعال هستن در ایران در حوزه رمز ارز، روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید این فضا رو شفاف کنیم. هر چه شفافیت از جانب حاکمیت بیشتر باشه توی این فضا و تعیین تکلیف بکنه که موضع خودش نسبت به این حوزه چه هست، خب این هم تکلیف کسب و کار رو مشخص میکنه. همین که مردمی که به هر صورت ممکنه به این فضا تمایلی داشته باشن یا نیم نگاهی داشته باشن، بخوان سرمایه گذاری کنن، بخوان کاری انجام بدن، اونها هم میدونن توی چه مکانیزمی و به چه صورتی با چه روی کردی توی این فضا وارد بشن.
آقای فاطمی هم داخل پرانتز یه نکته بگم، خیلی سواله. خب رمزارزها وقتی که پا به عرصه اقتصاد گذاشتن، قدری همین مبهم بودنه جذابش کرد، اینکه اصلا مبدع رمز ارز کیه. خود این ابهامه و عدم اشرافیت روی اون یا نامشخص بودن اطلاعات شخصی که داره این معامله رو توسط رمز ارز انجام میده، خودش یک جذابیت‌هایی رو داشت. حالا این که خودش یک بخشی از جذابیت رمز ارز در قالب قانون‌گذاری و مشخص شدن در چارچوب قرار گرفتن چطور قابل ارزیابی و تحلیله؟
اتفاقا خوب شد این سوال پرسیدین، چون این چالش نه تنها الان این موضوع امروز ماست در کشور، در سایر کشورها هم این مسئله ایجاد شده. حتی بعضی از در واقع پلتفرم‌های ارز دیجیتال خارجی پلتفرمشون رو جمع کردن به خاطر همین نکته‌ای که شما فرمودین، چون گفتن ما آرمان شهر یا ایدئولوژی که در واقع باهاش این بستر شکل گرفته عملاً همین ساختاری بود که شما هم بهش اشاره کردین، ولی امروز می‌بینیم که باز دوباره خب بالاخره در هر کشوری قوانین مبارزه با جرایم و مبارزه با پولشویی و رصد تراکنش‌های مالی و اینها هست. یعنی فکر نمی‌کنم کشوری باشه که بگه من این مباحث رو بهش توجهی نمی کنم. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که بله، ما خیلی نمیگیم شاید قانون گذاری راه حل این حوزه باشه. این که اشاره کردم به تعیین تکلیف کردن، شاید یک صفحه مثلا 5 خط مقرر گذاری،
شاید بگیم برای ایجاد فضایی که بتونه سرمایه گذاران و فعالان این حوزه رو از خطراتش مسئول بکنه، نه لزوماً
و آگاه بکنه. یعنی حتی اگر شما به عنوان یه فرد مثلا تشخیص میدین که توی این فضا سرمایه گذاری کنین، بدونین که پول خودتونه و عملا توی این فضا احتمالا دولت رو نباید مقصر بدونین، چون فضا چیزی نیست که یک دولت بتونه روی این فضا غیر متمرکز اصلا رصدی داشته باشه. مسائل این چنینی شکلی ندارن که ما مثلا بخوایم حالا از دولتی یا اصلا از نهادی از جایی مطالبه داشته باشیم.
بازار سرمایه شما
باز بازار سرمایه ما میبینیم که بعد
منظورم اینه که شما در خرید اون سهام و فروشش کاملا آزاد هستید. اگر
بله،
نتونید درست انتخاب بکنید، به هر حال خودتون به هر حال یک کس شخص دیگه در قبال ضرر و زیان یا سود شما مسئولیت
نداره و قاعدتا پاسخگو هم نیست. در بازار سرمایه یک نهاد متمرکز یک شرکت مثلا بورسی هستش که اونجا خب مشخص بوده فعالیت مدیران به چه صورت بوده که مثلا شرکت ضرر داده یا سود داده. ولی در فضای غیر متمرکز رمز
من فقط اینو از جنبه مسئولیتش فقط عرض
درسته
کردم.
بله،
دو تا حوزه کاملا متفاوت
متفاوتن، ولی در حوزه رمز این رو هم باید در نظر بگیرن که روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کنن، روی رمزارزهای سرمایه گذاری کنن که عملا یک پشتوانه ای داره. بله، چون هر کدوم از اینها یک سری داکیومنت هایی دارن، یک سری وایت پیپری دارن که اونها رو باید کسانی که میخوان تو این حوزه وارد بشن دقیق مطالعه کنن. ما هر کسی هم که حالا بهمون مراجعه میکنه یه سوالی میپرسه که آقا من در این حوزه سرمایه گذاری بکنم نکنم، دقیقاً همون توصیه رو میکنیم که یک نفر ممکنه در خصوص بازار بورس این رو بپرسه
با اطلاعات
قطع به یقین باید با اطلاعات باشه.
در خدمت آقای قربانی هستیم، کارشناس رمز ارزها در کشورمون. آقای قربانی سلام، وقت بخیر.
سلام خدمت شما و مهمانان گرامی، در خدمت شما.
آقای قربانی، با دوستان که صحبت میکردیم داخل استودیو، خب به حال نگاهشون اینه که به علت عدم وجود قوانین بایسته و شایسته در حوزه رمز ارزها، شاید آنچنان که باید ما نتونستیم از این ظرفیت در کشورمون استفاده کنیم. نظر حضرت عالی رو بشنویم.
بله، من داشتم اتفاقا صحبت‌های دوستان رو گوش می‌کردم. من هم موافق هستم با دوستان. متأسفانه ما تو سال‌های گذشته یک مقدار فرصت‌ها رو راحت از دست دادیم. ما در ایران به دلیل اینکه مردم ایران تکنولوژی و فناوری برای اونها جذاب هست، معمولاً با روی باز از نوآوری استقبال می‌کنیم، که خب این اتفاق در زمینه دارایی‌های دیجیتال هم توی ایران رخ داد. ما شاهد این بودیم که حداقل در 6-7 سال گذشته، که به مرور توجهات هم بیشتر شد تا چی اومدیم جلوتر، مردم در واقع از این فضاها استقبال کردن. اما رگولاتور، قانونگذار، کسانی که باید ریل گذاری بکنن، تدوین آیین‌نامه و مقررات داشته باشن، یه مقدار با ترس اومدن جلو. ترسشون هم قابل درکه، چون یک دارایی جدیدی در دنیا خلق شد که خب به همه اینها میگیم دارایی دیجیتال. رمزارزها هم یک بخشی از این فضا هستن، خب مثل ملک، مثل زمین، مثل حتی بازار در واقع سرمایه، مثل حوزه های دیگه یا کلاس های دیگه دارایی نیستند اینها، بلکه دقیقا رو اسمش هست، دارایی دیجیتاله. یعنی دارایی که ملموس باشه، قابل لمس باشه، بشه اشاره کرد بهش، نیست، نهاد متمرکزی پشتش وجود نداره. ولی واقعیتش اینه که در دنیا اون چیزی که ما دیدیم، حداقل تو چند سال گذشته، کسانی که استانداردهای حسابداری رو تدوین میکنن، نهادهای بین‌المللی، مؤسسات مرتبط ورود کردن، رگولاتوری و تنظیمگری این حوزه رو دارن انجام میدن. در ایران هم فعالیت‌های انجام شده، اینطور نیست، ولی خیلی کنده. انتظار
فکر میکنید عمده دلایلی که این روند داره به کندی پیش میره چیه آیه قربانی؟
ببینید، یکی همون ترسیه که بالاخره رگولاتور داره، از منظر اینکه شما بازار سرمایه رو هم ببینید، وقتی که در اون بازار شاخص‌ها بالا میره همه خوشحالن، وقتی شاخص میریزه پایین همه دنبال مقصر میگردن، چه در سطح مجلس، چه در سطح هیئت دولت، و حال افراد همدیگه رو متهم میکنن که خب سرمایه های مردم اینجا از بین رفت. حالا بازار سهام یا بورس یه بازاری که 400 خورده سال سابقه داره، و تمام این بالا پایین هاش رو توی این سالهای مختلف چه در ایران چه در دنیا دیدیم. وقتی از دارایی دیجیتال صحبت میکنیم، داره یه راجب مفهومی حرف میزنیم که کمتر از 20 سال، یعنی اولوش 10-12 سال از عمرش بیشتر نمیگذره. درسته که سرعت رشد بالایی داشته و تغییرات هم در این فضا به شدت زیاده.
درسته.
یعنی شما اگر دانش بالایی حتی توی این حوزه داشته باشید، 6 ماه هیچی مطالعه نکنید، 6 ماه چشمتون رو ببندید روی تغییرات، بعد از 6 ماه احساس بیسوادی پیدا میکنید، میبینید چقدر تغییرات تو این مدت اتفاق افتاد، چقدر همه چیز عوض شد.
خب اگه بخوام نتیجه گیری کنم از فرمایش حضرت عالی، این که قوانین موجود در کشور ما برای این حوزه کافی نیست،
نه.
و قاعدتا افرادی که میخوان در این حوزه ورود بکنن و فعالیت بکنن، باید اطلاعات نه تنها کاملی داشته باشن، بلکه اطلاعات به روزی داشته باشن.
دقیقاً باید نیست، چون فضای خاکستریه، هیچ کسی تضمین در واقع دارایی مردم رو انجام نمیده. این به معنای نیست که این فضا مشکل داره، این به معنای نیست که این فضا بد است، ریسک بالایی داره. ما در سرمایه گذاری، ادبیات سرمایه گذاری، ریسک و پاداش دو روی یک سکه هستن. اگر کسی میخواد بازدهی بالایی داشته باشه، قاعدتاً باید ریسک این فضا رو هم قبول بکنه.
بسیار.
و چون در این فضا در واقع آموزش های آکادمیک هم وجود نداره، مجبوره که خودش بره و دانش خودش رو زیاد کنه.
متشکرم آقای قربانی، مجدد به شما برخواهیم گشت، در خصوص جزئیات قوانین با شما صحبت خواهیم کرد. برمیگردیم، در خدمت شما هست. شما شنونده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد هستید با موضوع رمز ارزها. خب در ادامه آقای آشتیانی، اگر بخوایم الان ورود بکنیم و مهمترین نکاتی رو که در خصوص قوانین بخوایم در کشورمون در خصوص رمز ارزها پیگیری بکنیم. خیلی کوتاه فقط عناوین رو بفرمایید تا جزئیاتش رو با هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که حالا وقتی ما در مورد موضوع رمز ارزها صحبت میکنیم اونو در 4 افراز باید ببینیم حتما.
بله.
که حالا یکی افراز در زمینه تولید یا خلق اونهاست. بالاخره این رمزارزها یه جایی خلق میشن و تولید میشن.
درسته.
افراز که اون خودش یک دیدگاه و اپروچی برای قانونگذاری و رگولاتوری داره. افراز دوم افراز در حقیقت نگهداری اونها هستش که خدمات کیف پولها میتونه خودش در حقیقت یک افراز برای رویکرد قانونگذار باشه.
بله.
افراز سوم افراز تبادل هست. این رمزارزی که یک جایی تولید و یک جایی نگهداری شد، یک جایی هم ممکنه تبادل انجام بشه، حالا چه با ارز ملی کشور چه با یک رمزارز دیگه. و افراز چهارم در حقیقت افراز حوزه پرداخت هستش که در حقیقت استفاده از رمزارزها و حتی چه توکنایز کردن هم در این حوزه قرار میگیره.
بحث تبادل و پرداخت با هم چه تفاوتی داره؟
ببینید، تبادل یک رمزارز با هدف شاید حفظ ارزش سرمایه به عنوان یک کلاس جدید دارایی روی کردش بهش نگاه
در
میشه.
در تعاملات مالی
در حوزه پرداخت ابزار تسویه ارزش هستش که خب حاکمیت ها طبعا نگرانی های خیلی بیشتری نسبت به این موضوع دارن، با توجه به وجود ارز ملیشون این دارایی با قابلیت تهاتر بالا رو یک مقدار روش حساسیت هایی دارن و این افراز چهارم رو روش در حقیقت حرفایی برای قانونگذاری دارن. این 4 افرازی هستش که تمام کشورها به سمتش رفتن برای قانونگذاری. حالا بعضی جاها به نتیجه رسیدن که اصلا قانونی نمیخواد. بله. بعضی جاها به نتیجه رسیدن که حتما باید قوانینی باشه، مثل موضوع استخراج رمزارزها. بعضی جاها هم حاکمیت، من جمله حاکمیت ما، یک نگرانی به حق و به جایی داره. اونم اینی که اگر من با رویکرد مجوزدهی سنتی حوزه افراز تبادل رو برم جلو، شاید منجر به ایجاد انتظار در اقتصاد توده‌ای و رفتاری مردم کشورمون بشه که ما شاهد آسیب اون در بازار سرمایه‌مون هم بودیم.
آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و میهمانان محترم در خدمت شما.
درود بر شما، تشکر میکنم که قبول زحمت کردید آقای دکتر و در برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد مشارکت کردید. آقای دکتر، با کارشناسان این حوزه در استودیو در خصوص رمز ارزها و شرایطی که در دنیا و ایران دارن صحبت کردیم. دوستان معتقدن که ما در حوزه قانونگذاری در رمز ارزها با یک خلأ قابل توجه روبرو هستیم. شما بفرمایید امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، تا کنون چه اقداماتی در حوزه قانونگذاری در حوزه رمز ارزها انجام شده و در حال حاضر کجای این مسیر ایستادیم؟
بله، همونجوری که شما اشاره فرمودین، پدیده رمز ارزها در طی یک دهه اخیر تقریبا به صورت خاص‌تر به عنوان یک موضوع مهم در حوزه فعالیت اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اتفاق افتاده و طبیعتاً ما هم به عنوان یکی از کشورهایی که در عرصه اقتصادی و حال به عنوان یک کشور مطرح در منطقه هستیم و به عنوان یک اقتصاد مطرح در دنیا محسوب میشیم، طبیعتاً مسیر حرکت ما رو باید متناسب با این تعریف کنیم. ما در ابتدای فعالیت‌های دولت 12 یعنی دوره دوم دولت آقای دکتر روحانی در مجلس ورود داشتیم به این بحث در کمیسیون اقتصادی و اعتقادمون بر این بود که ما باید ضابطه مشخصی رو برای موضوع رمزارزها در نظام اقتصادی کشور تعریف کنیم. این ضابطه یا باید در اساس قانون مشخص در مجلس شکل بگیره یا بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی. نشست‌های مشترکی رو در همون زمان با رئیس کل وقت بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی برگزار کردیم و اعتقادمون رو و نگاهمون رو و رویکرد تخصصی کمیسیون رو هم به اطلاع عزیزان رسوندیم. اما اون چیزی که در اون زمان مطرح بود عدم باور و اعتقاد دولت به این ساختار بود. اشکالاتی هم در اونجا مطرح میشد از طرف دولت این بود که به هر حال به عنوان یک رویکرد غیر رسمی محسوب میشه قانونگذاری در این حوزه. از نگاه دولت وقت این بود که حتما اشکالات میده در اجرا برای کشور ایجاد میکنه و علاوه همه پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم متاسفانه به دلایل مختلف با دولت وقت نتونستیم در دولت 12 توافق کنیم. با تشکیل دولت 13 این موضوع در دستور کار مجدد کمیسیون قرار گرفت. البته ما در دولت قبل هم پیشنویس گزارش تحت عنوان قانون رمزارزها در کمیسیون تهیه کردیم. با دولت 13 که کار شروع شد ما نشست‌های مشترکمون انجام دادیم، به ویژه با معاونت اقتصادی دولت آقای دکتر رضایی. خب ایشون هم خوشبختانه با همین نگاهی که مجلس از قبل داشت موافق بودن و مطرح کردن که ما باید قاعده بگذاریم. ما اعتقادمون بر این بود که اینا فرصت برای اقتصاد کشورن، در ضمن که اگر ما استفاده بین نکنیم میتونه به تهدید تبدیل بشه، اما این تهدید میتونه به فرصت تبدیل کنیم. چه حالا رمزرزا که منشأ تبادل دارن با نگاه تبادل، چه اونایی که موضوع استخراج هستن در داخل کشور، و اساسا خود بنده اعتقادم بر این بود که ما میتونیم از اینا به عنوان یه ظرفیت در حوزه مسائل تحریمی هم بهره بگیریم. به خاطر این موضوع ما پیشنویس گزارشی که قبل آماده کرده بودیم در این نشست مشترک با تیم اقتصادی دولت در میون گذاشتیم و مسیر حرکت به این شکل شد که دولت پیشنهاد کرد ما متن لایحه‌ای رو آماده میکنیم کمیسیون، به دلیل اینکه اجازه بده دولت یک کار کارشناسی تری و ابعاد مختلف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و همه درگیر باشن. ما هم این اختیار رو به دولت داریم. خبری که بنده دارم اینه که در دولت پیشنویس لایحه قوانین مقررات مرتبط با حوزه رمزارزها آماده شده و قرار است این در مسیر تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت و بعد هم هیئت وزیران ابلاغ مجلس باشه. البته ما زمان زیادی امسال نداریم برای اینکه اینو قانون کنیم.
بله.
چون سال پایانی هست.
همینطوره.
احتمالاً پیشنهاد ما به دولت این باشه اگر تصویب بکنم حتما ما آماده ایم که سریع لایحه دولت رو بپذیریم و کار شروع کنیم. اگر این کار انجام نشه احتمالاً ما متن خودمون رو در قالب طرح سنلنی میاریم و این کار رو به عنوان کار مهم و ضروری.
فکر میکنید در این فرصت کوتاه امکان پذیر باشه آقای دکتر؟
من فکر میکنم ما در قالب طرح میتونیم این کار انجام بدیم، اما یه مدیریت های ناشی از حالا مسائل اصل 75 موارد دیگه باعث شده که مقدار ما منتظر لایحه بمونیم، ولی پیگیری خواهیم کرد که تا این تکلیف چه در طریق طرح چه از طریق لایحه این کار بسیار مهم تو نظام اقتصادی انجام بشه
انشالله. آقای آشتیانی، آقای فاطمیان، آقای دکتر پور ابراهیمی، خب به هر حال یک روندی رو تشریح کردن در خصوص قانونگذاری در حوزه رمز ارزها. خب دولت 12 مخالفتی کرد در این خصوص و دولت 13 همراه شده و طی جلساتی که با آقای رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور داشتن قرار شده که دولت لایحه‌ای رو در این خصوص تنظیم و به مجلس بیاره. حالا شما دو بزرگوار به عنوان فعالان این حوزه نظرتون چیه و سوالی که از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دارید رو بفرمایید. بفرمایید آشتین.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر پور ابراهیمی عزیز و تشکر بابت زحماتشون. ولی یه نکته کسیش اینه که من اون لایحه دولت رو مطالعه کردم، تهیه شده در معاونت اقتصادی. اون لایحه بخشای بسیار بزرگیش نیاز به قانون داره، بخشای بسیار بزرگیش نیاز به مقرره و مصوبه هیئت وزیران داره. من فکر میکنم که به صورت خیلی گسترده ای تولید شده. اما یه نقدی که میکنم به خود کمیسیون اقتصادی و از جناب آقای دکتر درخواست میکنم که توجه ویژه‌تری به این حوزه داشته باشه، اینه که ما در چند سال اخیر شاهد قرار گرفتن یک بندی و ارز شناختن دارایی‌های رمزنگاری شده در تبصره 7 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودیم. مجلس اینو تصویب کرده و بعد تو شورای نگهبان رد شد توسط نظر فقهای شورای نگهبان. مجددا در طرح بانکداری اسلامی ما بندی رو داشتیم که این حوزه رو ارز شناخت و در اختیار بانک مرکزی قرار داد. سوال من این هستش با توجه به اشرافی که کمیسیون اقتصادی و اون گزارش نظارتی بسیار خوب 3 سال پیش این کمیسیون، چطور باز ما دو مرحله در مجلس شاهد این هستیم که اصلی ترین و پایه‌ای ترین چیزی که در جهان حل شده، یعنی تعیین ماهیت این نوع از دارایی‌ها، همچنان باز ارز شناخته میشه و توسط شورای نگهبان داره جلوی این موضوع گرفته میشه؟ و آیا وقت این نرسیده که یک تک ماده خیلی کوتاهی در مجلس در کمیسیون اقتصادی صرفا برای شناسایی دارایی دیجیتال یا شناسایی دارایی نامشهود که حالا رمز ارز هم میتونه جزی از اینو دارایی باشه به تصویب برسونیم که بتونه تکالیف وحدت رویه‌ای رسیدگی در دادگاه‌ها، تکالیف مالیاتی و خیلی از موضوعات رو در حقیقت کشور رو به جلو بندازی؟ یه تک ماده فکر میکنم این موضوع رو.
بله آقای پور ابراهیمی، سوال آقای آشتیانی مدیر عامل انجمن بلاکچین کشورمون رو شنیدید، بفرمایید توضیحتون رو.
بله، فکر کنم جواب رو خودشون مطرح فرمودن. ما در مجلس همون چیزی که مطرح کردیم، این نگاه ما همین بود که ما موضوع رمزارز و رمزارزش‌ها رو بتونیم با ما دارین و مشروط شناسایی کنیم در قوانین مد نظر قرار دادیم. شورای متحد نگهبان خب حوزه بالادستی ماست به جهت تصویب یا انطباق قوانینی که تصویب میشه با مقررات حوزه شهر و همچنین بر اساس قانون اساسی. تصویبی که شورای متحد نگهبان در ارتباط گرفت موضوعی بود که چون تعریفی در جایی که مبنای علمی باشه و بتواند به اون استناد کرد وجود نداره، نظام نمیشه در بحث قانون وارد قاچاق کالا هست با یه عبارت موضوع ابزارز رو حل کرد. از این جهت شورای متحد نگهبان نگاهشون این بود، ما اومدیم گفتیم ما یه طرح نوشتیم که همه ابعاد زوایاشو داریم بررسی میکنیم و تعریف شده. من اینو بخواستم خدمت شما از دان از رو کنم. در شورای متحد نگهبان هم من با یکی از عزیزان فقها هم که صحبت میکردم، برام جالب بود یکی از فقهای بزرگوار در خصوص زنجیر خوب شما کتاب نوشتن، اونا با موضوع مخالفت نکردن، با اساسش مخالفت نکردن، اطلاعات بعضی از اعضا بسیار دقیق هم بوده، اما میگن چون در قانون بعضی